بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. جای احمدی دست شما درد نکنه، بسیار منبر مفید و پربار در این حال مختصر با موضوع خوب که مبارکه نام حضرت زهرا سلام الله علیها رو و بحث برکت رو در همین دقایق مطرح کرد، خیلی خوب بود. این نکته آخری هم که گفت در باب روزه، بعد این یک حقیقتی است. یه وقتی من رو یه جایی دعوت کرده بودن یک منبری برم، یه منزلی، بعد ما منبری رفتیم و اون ذاکر عزیز که تشریف آورده بود از ابتدای جلسه، مثل الان که برادر عزیز و ارجمند حاج سید مجید آقای بنی فاطمه تشریف دارن، ایشون هم نشسته بود. بعد من یک عذرخواهی کردم و گفتم تشریف دارید، روزم حق شماست، من یک اشاره کنم و روزم رو هم خوندم. نشستم و دیدم یک پیرمردی کنار من سر سفره بعدش بود و من نمیشناختم، اما دیدم بعضی از این فضلا احترام میکنن. صابخونه هم همینطوری، خیلی به قیافش هم نمیمادم. بعد ما چون زیاد دیدیم از اولیاء الهی تو لباسهای دیگر، یه خورده هم خودمون رو جمع جور کردیم و منتها تحمل نکردم، صابخونه رو صدا زدم، گفتم که اگه نمیشنستیم، گفتم نه الان نمیشنستم. گفت ایشون صاحب موسوعه حضرت زهراست. گفتم عجب، آقای انصاری زنجانی، درسته آقا جان؟ پیر مرد. گفتم ببخشید آقا جان، من شما رو نشناختم. ایشون گفت که آره، مدا هم که بود همینطوری که گفتی، شما روزه خونیم مال هم هست، منبر قداستش و نورش مال روزشه، روزت بخون. آفرین که شما ادب نگه میداری و این نکنی وقت روزه رو نخونی، چون من شیوم به روزه خوندن اختصار هست و خصوصا جایی که ذاکر و اینها باشه، میگم خلاصه حق این است که مفصلتر، بهتر، با فنون بهتر خونده بشود. و این واقعا یک حقیقتی است در بحث روزه. روح منبرم به همون روزه و ذکر مصیبتش هست. من چند دقیقه میخوام یک موضوعی رو عنوان و مطرح بکنم، اونم موضوع اذان هست. خیلی مختصر این شعار اسلام رو بیان بکنم. هر دینی برای خودش یک شعاری داشته، مثلا کلیسا ناقوس داشته، هر کدوم به یک نوعی. اسلام نداشت سالهای اول تا موقعی که جریان اذان نازل شد. اذان فرمان الهی است، کم و زیاد شدنش هم بدعت هست. کسی در اذان چیزی کم و زیاد بکنه به قصد ورود به اذان، چون آیاتی که هست، حالا خود کلمه اذان به معنای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی که در سوره یوسف علیه السلام هم هست، در سوره فصلت هست، این آیاتش نمیخوام، میگم چند دقیقه اون چند نکته مهم راجع به اذان عرض بکنم. پیغمبر عظیم الشان اسلام سر مبارکشون روی زانوی امیرالمومنین بود، جبرائیل نازل شد بر پیغمبر در همون حالت و اذان رو خطاب به پیغمبر القا فرمود. تشریف بردن، چون اون چه که پیغمبر میدید امیرالمومنین میدید، اون چه که پیغمبر میشنید امیرالمومنین میشنید. پیغمبر از امیرالمومنین سوال کرد که علی شنیدی؟ چی گفت؟ گفت بله، گفت اذان بود، حفظ بکن و همین رو بیان بکن. اذانی که مسلمان ها میگن و اذانی که شیعه میگوند. دیگران آمدن کم و زیادش کردن، هی علا خیر عمل رو حذف کردن، به جاش الصلات و خیر من النوم گذاشتن، دو چه و چه کار نداریم. اما اذان از ناحیه خدای متعال آمده، به عنوان شعار اسلام ازش یاد شده است. روایاتی رو در باب از آن ما داریم. من چند نمونه رو عرض بکنم. به محضی هم که آمد آیه از آن نازل شد، پیغمبر این مسئولیت مهم رو دادن به جناب بلال و بلال حبشی شد مؤذن اسلام، که حالا فردا انشاءالله اگر عمر باشه مشخصا راجع به خود شخصیت بلال عرض میکنیم. روایات زیادی ما داریم در خود آثار این اذان و همچنین در آداب این اذان و مؤذن که جایگاهش کجاست و چه آثار این اذان داره در بین ما. توصیه هم شده است که اصلا نماز رو بدون اذان و اقامه نخوانید، گرچه از لحاظ فقهی مستحب خواندن اذان و اقامه، اما باید خوند. حتی داریم که مستحب شما صدای مؤذن وقتی میاد شما هم باش تکرار بکنی، مؤذن داره میگه شما هم همراه با مؤذن تکرار بکنی. نماز جماعت خب امام میگه دیگه، یه نفر نیابتاً از طرف امام اقامه رو میگه، مؤذن هم که اذان رو گفته دیگه لازم نیست، شما همینطور آرام که خودت تکرار بکنی مهمه. مهمترین اثر اذان این است که پیغمبر فرمودن ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاه حرب حرب. شیطان چون صدای اذان رو میشنوه فرار میکنه به محض شنیدن صدای اذان. چرا بزرگان ما میگن که شما اگر احساس میکنی دلائل غیر عادی و دلائل غیر مادی و ظاهری در زندگی هست، مداومت بکن به اذان و اقامه در منزل و بلندی برطرف بشه. بالاخره ما که نمیتونیم منکر قدرت‌های جنیان و شیاطین باشیم، این وجود داره. تنها کاری که میشه خیلی راحت و سریع و به توصیه امام معصوم هست همین اذان و اقامه گفتن هست. همین برکتی که موضوع سخن آجا بود قبلش، از جمله عواملی که باعث میشه خانه با برکت بشه اذان و اقامه رو گفتن و بلند گفتن هم هست. گفتن اگر خانهی درش اذان و اقامه بلند گفته بشود، هم و غم از این خانه میره، فقر از این خانه میره، چشم زخم از این خانه میره، تو اینا وجود داره دیگه، میان افراد اگر کسی مقید باشه به اذان، چون تمام درد سرهای ما از شیطانه، یا مستقیم خودش ورود پیدا میکنه یا شیاطین از جنودش ورود پیدا میکنن. اذان و اقامه باعث میشه که اینا فرار بکنن. دارد که ان اهل السما، اهل آسمان، لا يسمعون من اهل الارض شيئا الا اذان. اهل آسمان از اهل زمین چیزی نمیشنوند مگر اذان رو، یعنی تنها چیزی که از زمینیان میشنوند اذانه. لذا میگن که در بین اذان و اقامه دعا مستجابه، از جمله زمانهای استجابت دعا بین اذان و اقامه است. کسی این رو مقید باشه، دعای خاصی داره، حاجت خاصی داره، اذان که تموم شد همون از خدا طلب بکنه بعد اقامه رو انجام بده. آسمانیان از زمینیان صدای اذان رو میشنوند. فرمودن که اگر کسی نماز بخونه و اذان و اقامه بگه، مثل اینه که صفی از ملائکه در دو طرف به او اقتدا کردن، حتی دارد به اندازه شرق و غرب عالم. این که در احوالات اون ولی خدا آمده، وارد شد در مسجد، دید دو تا از رفقاش دارن نماز میخونن، شون وارد شد که بعد بیان خدمتشون، بهش گفت که شما برای نمازت اذان گفته بودی؟ گفت بله. گفت ولی شما نگفته بودی؟ گفت بله آقا. چطور فهمیدی؟ گفت وقتی نگاه کردم دیدم صفی از ملائکه از شرق و غرب پشت سر تو ایستادن، ولی پشت سر تو هیچ کی ایستاده نبود. فهمیدم تو اذان گفتی، ملکوتش همینه، و واقعا هم میبینن اذان و اقامه گفتن در این نماز یک همچو ویژگی داره. حالا خود مؤذن هم باز براش یک خصائصی رو برچموردن، یه ویژگی هایی رو و یک آثاری رو. اولا گفتن مؤذن کسی باشه که افصحکم، فصیح‌ترینتون باشه، و افقهکم، یه کسی باشه که فهمیده تر از بقیه باشه، عالم تر از بقیه باشه، دین رو بشناسه، مثل اینکه فقیه باشه، دین شناس باشه، نه هر که از راه رسید بیاد بگه. چون ما خیال کنیم آقا تو بیا تو خوش صدایی مثلا بگو، چنانچه خود امام جماعت یک شرایطی داره که کی عالم تر است، کی مسن تر است، کی حتی صورتش زیباتر است، اگر همه اینا شرایط مساوی باشه، خلاصه سادات نباشند الهاشمی اولا، برسه به اینجا همه مساوی باشن، ببینید که اصلا صورتش زیباتر او امامت بکنه. امام جماعت یه ویژگی هایی داره، گناه کبیره علنی انجام نده، اصرار به صغیره نداشته باشه، عادل باشه. مؤذن هم همینطوری است. حالا اونی که مؤذن است یه شرافتی داشته در اسلام، مهمترین شرافت جناب بلال این بوده که مؤذن پیغمبر قرار بود، اول مؤذن هم بوده. حالا کسی که اذان میگه در روایات، من مختصر میخوام عرض بکنم، هم شغل انبیاست. مؤذن انبیا داعی الالله هستن، مؤذن هم داعی الالله است، دعوت میکنه که بیایید به سمت خدا، بدوید بیایید، منادی توحید هست. مؤذن وقتی شروع میکنه به اذان گفتن، دست خدا بالای سر اوست، حمایت میکنه از او. مؤذن وقتی شهادت میده، اشهد الله اله الا الله، وقتی شهادت میده همه که ان عالم فرمودن هی ولا رتبن ولا یابسن، هیچ تر خشکی نیست مگر ای که او رو تصدیق میکنن. در بعض از روایات داره تا جایی که صداش میرسه ترا خشک اون مسیر یا نه هر ترا خشک، یعنی همه جا همه کس. وقتی رتبن ولا یابس میگن معناش همینه، تو خود قرآن هم داریم لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب المبین، هیچ ترا خشکی نیست مگر تو قرآن، یعنی همه چی در قرآنه، تصدیقش میکنن که این درسته، چون داره به توحید شهادت میدهد. فردای قیامت مردم میبینن یه عده‌ای یه سر و گردن از بقیه بالاترن، صورتاشون هم نور میدرخشه، میگه اینا کی هستن؟ میگه اینا کسانی هستن که مؤذنن، اذان گفتن. لذا یک بارم که شده، علاوه بر این که برای خودتون اذان میگید، یک بارم که شده برای جمع این کار رو بکنید، مؤذن باشید. فردای قیامت یه سر و گردن از بقیه بالاترن و چهرهشون پر از نوره. خدا بهش رو هم بر مؤذن واجب کرده است. بدن مؤذن در قبر نمی پوسه. یه گروه هایی هستن که اینها در قبر بدنشون صحیح و سالم می ماند. یکی کسی که مثلا 40 جمعه غسل جمعه انجام بده، اینا بدنشون نمی پوسه. یکیش هم مؤذن هست، بدن مؤذن در قبر نمی پوسد. داریم که مؤذن فردای قیامت محشور میشه با انبیا، با شهدا، با صدیقین، با صالحین، که اینا هم حسن اولئک رفیقا، بهترین رفقا هستن. اهل بیت نسبت به اذان حساسیت داشتند، یعنی گاهی که مؤذن اذان میگفت مطالبی رو میفرمودن. دارد که امیر المومنین یه عده میگن در مسجد محضر حضرت نشسته بودیم، مؤذن رفت بالا اذان بگه، همین که گفت الله اکبر فبکا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امیر المومنین زد زیر گریه، یه چنان گریه کرد که همه ما گریه کردیم به گریه امیر المومنین. بعد حضرت سوال کرد که حالا بقیه هم نمیستن برای چی دارن گریه میکنن؟ امیر اون گریه میکنن، اینا نگاهی چهره میکردن گریه میکردن. خود حضرت فرمود که میدونید مؤذن چی میگه؟ گفتن که نه، خدا و پیامبر خدا و وصی او بهتر میدونه. این حدیث از امام حسین علیه السلامه. معلوم اونایی هم که بودن همه اهل معرفت بودن که با گریه علی گریه کردن، که وقتی حضرت فرمود میدونید، اینا اظهار فضل نکردن، گفتن نه، خدا رسول خدا و وصیش بهتر میدونه. فرمود اگر میدونستید چی میگن، از الان به بعد شما کم میخندیدید و زیاد گریه میکردید، اگه میدونستید چی داره میگه. گفتی خواه خونه و تو خواه منتظرن حضرت چی میگه. فرمودن در این الله اکبر معانی بسیاری آمده است. مؤذن وقتی میگه الله اکبر داره این رو بیان میکنه که الله اکبر، خدا قرار داده در این الله اکبر قدمهی، قدیم بودن خدا، ازلیتهی و ابدیتهی، ازلیت و ابدیت خدا در همین فقط الله اکبرش هست، و علمهی و قوتهی و قدرتهی و حلمهی و کرمهی و جودهی و عطائهی و کبریائه. شما نمیدونید، شما یه الله میشنوید و یه اکبر میشنوید، اگه بدونید الله اکبر. چون میگن الله مستجمع جمعی صفاته، الله با اکبر آمده. امیر المومنین میگه وقتی داره صدا میزنه، قدیم بودن خدا، ازلیت خدا، ابدیت خدا، علم خدا، قوه خدا، قدرت خدا، حلم خدا، کرم خدا، جود خدا، عطای خدا و کبریایی خدا رو داره فریاد میزنه. این معنای اذان است، حساسیتی که اهل بیت داشتن. دستور دادن که اگر خداوند اولادی به شما داد، پیغمبر فرمود یا علی، هر وقت خدا بهت فرزندی داد، غلام او جاریتان، فرقی نداره که این پسر باشه یا دختر باشه، حتما در گوش او اذان و اقامه بگو، گوش راست و چپ. اینی که بچه رو میارن اذان میگن، این سفارش پیغمبر و امیر المؤمنینه. علتش هم اینه که لا یضره شیطان ابدا، شیطان به او ضرر نمیرسونه. شیطان میاد وسوسه بکنه، شیطان میاد انگولک بکنه، اما ضرر نمیتونه بهش بزنه. ضرر شیطان هم اینه که ایمان رو بگیره از افراد. ولی زا داره که از زهرام فرمودن وقتی امام حسن متولد شد، حضرت فرمودن بیارش تا من اذان بگم. آوردن محضر پیغمبر اذان گفت. امام حسین هم که باز متولد شد همینطوری شد، آوردن محضر پیغمبر. دلیلش هم اینه که شیطان به او ضرر نمیتونه برسون. در آداب فرزندم داریم که چند تا کار رو باید انجام بدی در ابتدای تولد. اول اذان و اقامه است، بعد کام فرزند رو با دو چیز باز کردن است، یا سه چیز در بعض از روایات اومده، تکی اومده جدا، تربت سید الشهدا علیه السلام، آب فرات و آب زمزم. این اولین کارهایی است که باید برای بچه انجام بدی. و حرف این پزشکا و بیمارستان و کادر درمانی و فلان و امان اینا هم اصلا توجه نکنید. اذان رو که در گوش گفته می شود، صریح روایت لا یضر، اصلا شیطان دیگه نمیتونه این بچه ضرر برسونه. این جزء آداب است، جزء تکالیف است که بیاد. شیطان مهمترین ضررش هم اینه، ایمان رو بگیره، ولایت اهل بیت رو بخواد بگیره از بچه. در واقع شما از همین اول داری بچه رو بیمه میکنی با این کار. و بعدم مواظب باشیم که اصلا کی اذان میگه. خب امیرالمومنین که خودش میتوانست اذان بگه، از زهرا سلام الله علیها که میتوانست، اما آوردن محضر پیغمبر این کار رو بکنه. بزرگان هم همینطور بچه شون که متولد می شده، گفتم بیرم یک اهل دلی، اهل نفسی، یک کسی این اذان و اقامه رو در گوششون بگه، که بچه از همون اولش با آوای توحید، نبوت و ولایت روش بکنه. اولین چیزی که می شنوه امین باشه، کلمه توحید باشه، نبوت باشه، ولایت باشه. این جایگاه اذان و مؤذن هست. مقید باشیم به گفتن اذان هر جا، حواسمون جمع باشه، بی تفاوت از اذان نگذاریم، خودمون حتما در منازل بلند اذان بگیم، یک بار برای جمع اذان بگیم که این روایاتی که گفته شد شامل حال ما بشه. بعد اذان یک حرکت سیاسی است، مبارزه است. اهل بیت با این اذان ها مبارزه می کردن، برچکه این شعار اسلام هست. اذان های تاریخی هم داریم در تاریخ اهل بیت که خیلی مهم بوده. امام سجاد علیه السلام وقتی داشت خطبه می خوند، یزید برای این که قطع کنه سخن امام صادق رو گفت مؤذن اذان بگه، در حالی که وقت اذان نبود. تهدید کرد سخنرانی امام سجاد علیه السلام رو. ولی امام سجاد و اهل بیت یکی از هنراشون این بوده تبدیل تمام تهدیدها به فرصت. همه که شروع کرد مؤذن، حضرت آمدن جلو، فنه نگاهی به یزید کردن، گفتن یزید خودت میدونی که گوشت و پوست و استخون ما به کلمه توحید عجین شده. یعنی گرفتن از دستمونا. تا رسید به اسم پیغمبر، گفت یزید یه سوال رو فقط به اینا جواب بده، اینی که بالای مأذن آمد، اسمی که آمد اسم بابای تو بود یا بابای من؟ این معلوم بشه مردم تکلیفشون رو میفهمن چی بشه. یزید دید فایده نداره، باباش که معلوم کیه. اینجا بود که ریخ به هم. یزید رو بردند و مؤذنم کارش رو تمام کرد. مؤذن کفر بود نه مؤذن اسلام، چون اذانی رو باید بگن که خدا نازل کرده. عرض کردم که اذان از اجزاء مستحبی نماز است که خدا بیان کرده، هر کم و زیادی درش بدعت هست، هر کم و زیادی درش. بعد مردم جمع شدن دور امام سجاد علیه السلام. روز عاشورا هم یکی از جاهایی که امام حسین علیه السلام باش حرکت سیاسی انجام داد و مبارزه کرد همینطور بود. مؤذن ها معلوم بودن، حجاج ابن مسروق مؤذن بوده، هر جا می رسیدن حجاج اذان بگو. ظهر شد، توقع داشتن که حجاج اذان بگو، داشت خودش آماده می کرد که بره اذان بگه، فرمود نه امروز تو نگو، امروز کس دیگری بخواد اذان بگه. مؤذن حرم اذان بگو، تمام حاصلم اذان بگو، علی اکبر باید اذان بگه امروز. خیلی مهم بود بره اونجا اذان بلند اذان بگه علی اکبر. آخرین اذان به حسب ظاهر آوای توحید برای سید الشهدا علیه السلام. این هم یه اذان تاریخی بوده که بیان شده. یه اذان دیگر هم روزهای اولی بود که جسارت شده بود. من یه چیزای آدم روش نمیشه بگه، این روزهای اول از زهرا خیلی غریب بود. خیلی. من تو پرده میگم به جهت حرمت اصحاب رسول الله، در خیلی پرده. خب حضرت زهرا خیلی گریه میکرد، ازش هم سوال کردن دیگه، چند بار چند نفر از حضرت زهرا سوال کردن چته اینقدر گریه میکنی؟ یه جواب ثابت دادی، گفت فقد نبی ظلم الوسی، نگو فقد ابی بابام رو از دست دادم، فقد نبی، به چهار فقدان پیغمبر شدیم. لذا در دعا هم ما چی میگیم؟ اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. این فقدان نبی رو الان هم ما باید درک بکنیم. یکم ظلم الوسی، ظلمی به که اهل علی شده. یکی از جلوه هایی بود که خود دشمن ها اوتور تناش گذاشتن، بعضی از دوستان هم به رجاعت رعایت حال بی بی میخواستن یه مراعات هایی بکنن. گاهی بده ها، دیدی مثلا آخه وقتی میدونی دوست داره چرا نمیری وقتی بیماره سر بش بزنی؟ میگه آقا ببخشید من الان آج آقا اینجا نشستی، بارها مثلا ادب به خرج دادیم، آقا مثلا با آج آقا سلام برسیم، بگو ما این وضعیتش رو که میدونیم نمیخوایم سر بزنیم، مثلا ناراحت به ما هم میگن. بارها مثلا استاد ما میفرمود فلانی اسم یکی از اعظم رو آورد، چرا به ما سری نمیزنه؟ گفتم آج آقا احوال حال شما رو، مراعات حال شما رو میکنه، با این وضعیت بیماری نه، اینا خوب نیست. به محض اینکه فهمیدی دوست داره برو، اصلا مزاحمت نیست. این مزاحمت این عشق. آخه من نمیفهمم که باید صداد کنه بعد زهرا بگه چرا به من سر نزدی، بگه من جا خالی پیغمبر رو نمیتونستم ببینم. آخه مگه پیغمبر جاش خالیه که نمیتونستی ببینی؟ جا خالی پیغمبر علیه، نفس پیغمبر هستش، زهرا که هستش، مگه کسی میتونه؟ حالا بالاخره این چنین بوده دیگه. از زهرا توقع داشت دورش باشن دیگه، حالا افراد بیان. بعد بعضی ها خیلی لطیف بودن، لطافت هم آخه یه حدی داره، از حدش که بگذره کار میدید از آدم، لطافت هم آدم بفهمه. اینقدر لطیف بودن میگفتن ما نمیتونیم گریه زهرا رو ببینیم. بعد اینا کسانی بودن که اذن داشتن بیان و ببینن، ما نمیتونیم گریه زهرا رو ببینیم. بعضیشون هم منتظر این بودن که بی بی اجازه بده، گفتن او باید بخواد. لذا حضرت گفت برید به سلمان بگید بیاد، دلم براش تنگ شده. او قصه ای که آمد و خرمایی بهشتی میشه. یه روز هم صدا زد گفت علی، او چرا بلال اذان نمیگه؟ دلم تنگ شده برای اذان بلال. بلالم قسم خورده بود که دیگه بعد پیغمبر اذان نگه. این کارش اشتباه بوده از این جهت. از جهت دیگه درست بوده، نمیخواست از این هنرش سقیفه استفاده بکنه. مرحبا، که ظاهرا همین جنبه دوم مد نظرش بوده. دلیلم اینه که وقتی زهرا بهش گفت باید اذان بگی، قبول کرد، گفت باشه میرم اذان میگم. چون اینه تا بلال اذان میگفت یاد پیغمبر میفتادن. امیر المومنین صدا زد بلال امروز باید اذان بگی، گفت چشم. محیا زهرای مرضیه رو با اون حال زار و نزارش آوردن جایی که صدای بلال رو بشنوه. و به یاد اون روزها که وقتی بلال اذان میگفت میدیدم پیغمبر در محیا میشه یا در محرابه، از زهرا همینطور محیا شد. آقای اون کار به یه جایی رسید، الله اکبر که گفت صدای شیون زهرا بلند شد. دیدم داره میلرزه. حضرت زهرا سلام الله علیها تا رسید به اسم پیغمبر بی بی قش کرد افتاد، که حسنین دویدن به سمت مسجد، بلال دیگه اذان نگو که اگه اذان به آخرش برسه بیم این داریم که مادرمون جان بده. ببینید که چند جا حسنین دویدن. الهی هیچ وقت ندوی بعد یه مصیبت. یکیش اینجا بود، یکیش هم اونجا که فزه گفت بچه ها برید باباتون رو خبر کنید که اگه دیر برسه زهرا رو نمیبینه دیگه. 23 مرتبه تا 49 مرتبه نوشتن علی از مسجد تا منزل با صورت به زمین افتاد که برسه زهراش رو ببینه. یه دونده دیگری هم داریم که بالای گودی دست گذاشت رو سر، صدا زد وا محمدا وا علیا وا فاطمه.